پاره 21 از کتاب رمان پیش از آن که بخوابم. به مدت یک ساعتی که تبدیل شد به 2 ساعت همینطور منتظر موندم. این زمان رو با نوشتن در روزنگارم سپری کردم و وقتی اون تلفن نزد ساندویچی درست کردم و اونو در اتاق نشیمن خوردم. در فاصله که در آشپزخانه بودم روی پیشخونه تمیز میکردم و خورده های نون و کف دستم میریختم تا اونها رو در سینک بریزم. صدای زنگ در اومد. صداش منو از جا پروند. اسفنج رو کنار گذاشتم. دستهامو روی حوله آشپزخانه آویزون از دسته گاز خوش کردم و من رفتم ببینم چه کسی پشت دره. از پشت شیشه مات متوجه شدم یه مرده. اون لباس فرم به تن نداشت و در عوض لباس شبیه کت و شلوار بود. همراه با یک کراوات. فکر کردم یعنی بنه؟ بدون اینکه حواسم باشه که اون باید هنوز سر کارش باشه. در رو باز کردم. دکتر ناش بود. این رو تا حدودی میدونستم. چون نمیتونست کسی دیگه ای باشه. ولی تا حدودی هم چون امروز صبح وقتی مطلبی دربارش میخوندم موفق نشدم اونو در ذهنم مجسم کنم. و اگرچه شوهرم همونطور برام ناشناخته باقی مونده بود، حتی با اینکه برام گفته شد اون چه کسیه، ولی اونو میشناختم. موهای کوتاه سرش رو فرق سر از هم جدا میکرد. کراواتش شل بود و نامرتب و بلوز پشمی روی ژاکتی رو گرفته بود که اصلا به اون نمیومد. حتما متوجه قیافه متعجب و حیران من شده بود که گفت کریستیان؟ گفتم بله بله. و در خونه رو به اندازه یک شکاف باز کردم. منم اد ناش. دکتر ناش. میدونم من روزنگار تو خوندی؟ بله، اما حالت خوبه؟ بله من خوبم. صداشو پایین آورد. به این خونه است؟ نه نه نیست. خب راستش فقط توقع نداشتم شما رو ببینم. ما با هم قرار ملاقات داشتیم. لحظه ای درنگ کرد و انگار خودش رو در حد یک ثانیه عقب کشید. اینو میدونستم که با هم قرار جلسه نداشتیم یا دست کم من که چیزی یادداشت نکرده بودم. گفت بله مگه یادداشت نکردی؟ نکرده بودم ولی چیزی هم نگفتم. ما در آستانه در خونه ایستادیم که هنوز به نظرم نمیومد خونه خودم باشه. ما همینطور به همدیگه نگاه کردیم. پرسید میتونم بیام تو؟ اولش جواب ندادم. شک داشتم بخوام اونو به خونه به داخل خونه دعوت کنم. انگار یه جورایی درست نبود. ولی چرا؟ چه اهمیتی داشت به این چه فکر میکرد؟ دیگه برام مهم نبود. اونم با اون همه در دروغش. بیشتر صبح اون روز رو صرف خوندن دروغهای بین کرده بودم. گفتم بله. و در رو باز کردم. وقتی وارد خونه شد سری تکون داد و در حین ورود نگاهی به دور و اطرافش انداخت. ژاکتش رو گرفتم و اون رو روی جالباسی کنار دست آویزون کردم. که حد زدم باید مال خودم باشه. به اتاق نشیمن اشاره کرده و گفتم بفرمایید اونجا. و اون هم وارد شد و راهش رو کشید و به اون سمت رفت. برای هر دومون قهوه درست کردم و بعد روبروی هم دیگه نشستیم. اون حرفی نزد و من جرعه مختصری از قهوه‌مو نوشیدم. و در حالی که اون نیز همین کارو میکرد منتظر موندم. اون فنجونش رو روی میز کوچیک بین خودمون قرار داد. بعد گفت یادت نمیاد از من خواستی یه سری بهت بزنم؟ گفتم نه کی؟ جوابش باعث شد مو به تنم راز شه. امروز صبح وقتی تلفن زدم تا جای روزنگار رو بهت بگم. اصلا یادم نمیومد. امروز صبح با من تماس گرفته. هنوزم چیزی به خاطرم نمی اومد. حتی حالا که از اینجا رفته. به مطالب دیگه‌ای که نوشته بودم فکر کردم. بشقاب لیمویی که یادم نمی اومد سفارش داده باشم. و همینطور شیرینی خونگی که نخواسته بودم. گفتم چیزی یادم نمیاد. حس کردم هراس و وحشت داره در وجودم اوج میگیره. یه دفعه چهرش نگران شد. امروز اصلا نخوابیدی؟ منظورم چیزی بیشتر از حد یک چرت کوتاه. گفتم نه اصلا. فقط چیزی یادم نمیاد. چه موقع بود؟ زمانش کی بود؟ گفت کریستین آروم باش. به احتمال زیاد مسئله ای نیست. ولی اگه من چیزی به یادم... کریستین خواهش میکنم. هیچ معنا و مفهومی نداره. تو فراموش کردی، فقط همین. همه آدم ها یه وقتایی یه چیزایی رو فراموش میکنن. ولی آخه یه گفتگوی کامل؟ حتما همین چند ساعت پیشم بوده. بله. دکتر با لحنی ملایم حرف میزد و سعی داشت منو آروم کنه. ولی این اواخر اتفاقای دشواری رو پشت سر گذاشتی. حافظت همیشه متغیر بوده و نوسان داشته. فراموش کردن یه مورد به این معنی نیست که اوضاع وخیم تر میشه. و یه بار دیگه حالت رو به بهبودی نیست. درسته؟ به نشونه مثبت سری تکون دادم و با نهایت عجز و ناتوانی سعی کردم حرفش رو باور کنم. بعد ادامه داد. از من خواستی بیام اینجا چون قصد داشتی با کلر حرف بزنی. ولی شک داشتی از عهدش بر بیای. و دلت میخواست من از طرف تو با بن صحبت کنم. من خواستم؟ بله. گفتی مطمئن نیستی به تنهایی از عهدش بر بیای. نگاهی به اون کردم و به تمام مطالبی که نوشته بودم فکر کردم. یه دفعه متوجه شدم که حرفشو باور ندارم. حتما خودم جای دفتر یادداشت‌های روزانه‌مو پیدا کردم. امروز من از اون نخواسته بودم بیاد اینجا. نمیخواستم با بن صحبت کنه. چرا وقتی هنوز خودم حاضر نبودم به بن چیزی بگم باید از اون بخوام چنین کاری کنه؟ و چرا باید به اون بگم نیاز دارم اینجا باشه و کمکم کنه تا با کلر حرف بزنم؟ در حالی که خودم کمی قبل به اون تلفن زده بودم و براش پیام گذاشتم. داره دروغ میگه. موندم اصلا برای چی اومده و موضوع چیه که نمیتونه برام بازگو کنه. درسته که من هیچ حافظه ای ندارم ولی خنگ که نیستم. گفتم واقعا برای چی اومدی اینجا؟ روی صندلیش کمی جابجا شد. به احتمال زیاد فقط میخواست ببینه کجا زندگی میکنم. یا قبل از اینکه با بن صحبت کنم یه بار دیگه منو ببینه. پرسیدم نگرانید وقتی درباره جلسه‌های درمانیمون با بن حرف بزنم دیگه نذاره کارمون رو ادامه بدیم؟ فکر دیگه ای توی ذهنم میاد. شاید اصلا مقاله تحقیقاتی نمی نویسید. شاید اینا همش عذر و بهانه است. ولی در جا فکرشو از سرم بیرون میکنم. گفت نه به هیچ وجه. اصلا اینطور نیست. اومدم چون خودت از من خواستی که بیام. علاوه تو تصمیم گرفتی به بن نگی که با من جلسه‌های درمانی داری. نه تا زمانی که با کلر حرف نزدی. یادته؟ به جای نه سرمو تکون دادم. نمیفهمیدم منظورش چیه. و گفتم یعنی کلر با شوهرم ارتباط داره و جا خورد و بهت زده گفت کریستین من که گفتم طوری با من رفتار میکنه که انگار خنگم و در مورد هر چیزی و همه چیز به هم دروغ میگه. خب ولی من که خنگ نیستم. دکتر گفت میدونم که خنگ نیستی ولی گمان نمی کنم که. گفتم پس اونها سالهاست با هم در ارتباطن. خودش وضعیت همه چیز رو روشن میکنه. اینکه چرا بهم گفت کلر از این کشور رفته و چرا من اصلا کلر رو ندیدم. گرچه اون به اصطلاح بهترین و صمیمیترین دوستم بوده. کریستین فکرت درست کار نمی کنه. بعد اومد و روی مبل کنار دستم نشست. بن دوست داره. اینو می دونم. زمانی که قصد داشتم اون رو راضی کنم هم تو رو ببینم با اون حرف زدم. اون کاملا وفادار بود و هیچ شکی در این نیست. اون گفت که یه بار تو رو از دست داده و نمیخواد دوباره تو رو از دست بده. و هر بار که عده‌ای قصد درمان تو رو داشتن شاهد رنج و عذابات بوده. و دیگه حاضر نیست شاهد عذاب کشیدن تو باشه. اون دوست داره. این کاملا مشخصه. بگم آنم او سعی داره از تو در برابر حقیقت محافظت کنه. به مطالبی که صبح همون روز خونده بودم فکر کردم. درباره طلاق. من گفتم ولی اون منو ترک کرد تا به کلر باشه. کریستیان درست فکر کن. اگه اینطور بود چرا باید تو رو برمیگردون به خونه؟ به اینجا. تو رو همینطور در خونه وارینگ ها رها میکرد. ولی اون این کارو نکرد. اون هر روز مراقب توه. احساس کردم دارم سقوط میکنم و میافتم. حس کردم انگار حرفاش رو میفهمم. ولی انگار به طور همزمان هم چیزی نمیفهمم. نگاش که کردم به مهربونی برام لبخند زد. انگار جسمش بزرگ شد. تا جایی که دیگه فقط هیکلش رو میدیدم ولی صداش رو نمیشنیدم. انگار یه لحظه از هوش رفتم و با صدای دکتر به خودم اومدم. بهت زده و گیج بودم. انگار اصلا اینجا نبودم. نمیدونم چه حالی داشتم و وضعیتم حتی برای خودم هم قابل توصیف نیست. دکتر چند مرتبه با نگرانی صدام زد و گفت کریستیان، به نظر میاد سردرگم شدی. خنده عصبی سر دادم. سردرگم؟ بگمانم داری خیال پردازی میکنی و برای خودت قصه میسازی. این وضعیت در مورد افرادی با موقعیت تو عادیه و... پریدم وسط حرفش. آها بله یادم میاد. در افرادی که فاقد حافظه هستن عادیه. یعنی شما فکر میکنید الان دچار همین بحران شده هم؟ امکانش هست. کاملا امکان پذیره. در اون لحظه از اون بدم اومد. اون خیال میکرد همه چیزو میدونه و منو حتی بهتر از خودم میشناسه. منی اون فقط از شرایط پزشکیم خبر داشت. همین. گفتم ولی من که خنگ نیستم. میدونم کریستیان اینو میدونم. من چیزی چنین فکری نمی کنم. فقط تصور می کنم که... بعد آهی کشید. معلوم بود کلافه شده و ناتوان. و دیگه حوصله‌اش حسابی از دستم سر رفته. اصلا برام توضیح بدید برای چی این مدت منو همینطور در لندن گردوندید. شما با همه بیمارانتون همین رفتارو می کنین؟ گفت خب راستش همیشه که نه. ولی آخه... پس موضوع چیه؟ لحظه ای درنگ کرد تا بگه خب نه من مشغول نگارش مقاله پژوهشی هم بودم. یه مقاله علمی که یعنی داشتید روی من مطالعه میکردید؟ به نوعی. سعی کردم حرفش رو از ذهنم پس بزنم. ولی شما من نگفتید که منو بن مطالعه کردیم. چرا؟ چرا این کارو نکردید؟ من خبر نداشتم. دلیل دیگه ای نداشت. این موضوع در پروندت قید نشده بود و بنم چیزی به هم نگفت. من نمیدونستم. ساکت موندم. اون قدری جا بی جا شد و بعد دستی به پیشونیش برد. اگه میدونستم حتما بهت میگفتم. واقعا؟ همونطور که درباره آدام برام گفتید؟ با حالتی رنجیده خاطر و آزرده گفت کریستیان خواهش میکنم. پرسیدم چرا این موضوع رو از من پنهان کردید؟ شما هم به بدجنسی بن هستید. گفت محض رضای خدا کریستیان ما قبلا دربارش حرف زدیم. من کاری رو انجام دادم که تصور میکردم صلاحه. بن درباره آدام چیزی بهت نمیگفت. منم نمیتونستم حرفی بزنم. درست نبود. این کار اخلاقی نبود. خندیدم. خنده ای مسخره و سطحی. اخلاقی؟ چه موردی درباره پنهان کردن موضوع پسرم از من اخلاقیه؟ خودم به این باید تصمیم میگرفت که میخواد درباره آدم حرفی بزنه یا نه. نه من. با این حال من پیشنهاد دادم یه روزنگار داشته باشی تا هر مطلبی که فهمیدی یادداشت کنی. تصور میکردم اینطوری بهتره. پس خود حمله چطور؟ شما کاملا خوشنود بودید که همچنان خیال کنم اتومبیلی به من زده و در رفته. نه کریستیان، اینطور نیست. من چنین کاری نکردم. بن ماجرا رو اینطوری برام تعریف کرد، نه من. من خبر نداشتم که اون داره جریان رو به این صورت برات بازگو میکنه. از کجا باید میدونستم؟ فکرم رفت سراغ چیزی که دیده بودم. دوش با حال و هوای عطر نارنج و دستهایی که دور گلوم بسته شده بود. من این حس که دیگه نمیتونستم نفس بکشم. چهره مردی که همچنان استرونومیز به جا موند. زدم زیر گریه و گفتم پس اصلا چرا ماجرا رو برام تعریف کردید؟ اون با لحنی مهربون حرف زد. من این کارو نکردم. من نبودم که بهت گفتم تو مورد حمله قرار گرفتی. خودت اینو به خاطر آوردی. البته درست میگفت. خشمگین شدم. کریستیان، من گفتم میخوام اینجا برید. خواهش میکنم. انا حسابی گریم شدید شده بود و جاندار. اصلا نمیدونستم چه خبر شده. حتی حرفاشو به درستی به یاد نداشتم. من انگار موضوع ناجوری آشکار شده بود. انگار سدی از درونم شکسته شده بود و متلاشی. گفتم خواهش میکنم. لطفاً برید. انتظار داشتم مخالفت کنه و اصرار کنه برای موندن. ولی اون این کارو نکرد و فقط گفت مطمئنی؟ با صدایی خیلی آهسته گفتم بله. و به سوی پنجره برگشتم. مصمم بودم دیگه به اون نگاه نکنم. امروز که نه، که برای من بدین معنیه که شاید تا فردا حس کنم هرگز اونو ندیدم. اون از جا بلند شد و ایستاد و به سمت در رفت. دکتر گفت تماس میگیریم. فردا؟ منظورم درمانته که. گفتم فقط برید. خواهش میکنم. هیچ حرف دیگه ای نزد. صدای بسته شدن در رو از پشت سرش شنیدم. مدتی همونجا نشستم. چند دقیقه، چند ساعت، نمیدونم. قلبم تون تون میزد. احساس خلأ میکردم و تنهایی. پس از مدتی بالاخره به طبقه بالا رفتم. در سرویس بهداشتی نگاهی به عکسا کردم. به شوهرم، بن. من چیکار کردم؟ حالا دیگه چیزی ندارم. کسی نیست که به اون اعتماد کنم و به اون پناه ببرم. ذهنم همینطور تون تون دوران میکرد و از کنترلم خارج شده بود. مدام به حرفی که دکتر ناش زده بود فکر میکردم. اون دوست داره. اون سعی داره از تو حمایت و مراقبت کنه. ولی آخه منو در برابر چه چیزی حمایت کنه؟ در برابر حقیقت؟ به نظرم که حقیقت از هر چیز دیگه با اهمیت تر بود. شاید هم من دارم اشتباه میکنم. به اتاق مطالعه رفتم. بن اونقدر درباره مسائل مختلف دروغ گفته که دیگه هیچ کدوم از حرفاشو باور ندارم. هیچی. میدونستم باید چیکار کنم. باید میدونستم. میدونم میتونم در یه مورد به اون اعتماد کنم. جعبه درست همون جایی بود که توصیف کرده بود و طبق حدسم هم قفل شده بود. ناراحت نشدم. شروع کردم به جستجو و به خودم گفتم تا زمانی که کلیدو پیدا نکردم از تلاش دست بر نمی دارم. اول دفتر کارو گشتم. بعد بقیه کشوها و میز تحریر. این کارو با حساب و کتاب و از روی نظم انجام دادم. همه چیزا همون جایی که بود سر جاش گذاشتم و وقتی کارم تموم شد به اتاق خواب رفتم. توی کشوها رو گشتم و زیر لباس ها رو زیر رو کردم. زیر دستمالای پارچه‌ای که تمیز اتو خورده بود. زیر زیرپوش ها و تیشرت ها. هیچ اثری نبود. حتی در کشوهای مورد استفاده خودم هم خبری نبود. میزای پاتختی هم کشو داشت. قصد داشتم تک تک اونها رو هم بگردم و برای شروع برم سراغ پاتختی سمت بن. کشوی بالایی رو باز کردم و داخلش رو زیر رو کردم. تعدادی قلم، ساعتی که دیگه کار نمی کرد و خوابیده بود. جعبه قرص که برام آشنا نبود. بعد رفتم سر کشوی پایینی. اولش خیال کردم کشو خالیه. آروم در اونو بستم ولی همون موقع صدای جرینگ آرومی به گوشم خورد. مثل صدای خوردن فلز به چوب. در حالی که همون موقع قلبم به شدت می تپید دوباره کشو رو باز کردم. یک کلید. با جعبه باز شده روی زمین نشستم. جعبه پر بود. بیشترش هم با عکسای آدم و من. برخی از عکس‌ها آشنا بود. حدس می‌زنم همون عکسایی بود که خودش قبلاً بهم نشون داده بود. ولی بیشتر اونها نه. شناسنامه آدم رو پیدا کردم. همراه نامه‌ای که برای بابا نوئل نوشته بود. تعداد زیادی از عکسای دوران نوزادیش رو پیدا کردم. در حالی که چهار دست و پا با لبخند و خنده به طرف دوربین می‌اومد. در حال خوابیده شیر خودمو میخورد. یا وقتی دور پتوی سبزی پیچیده شده بود. عکسایی هم مراحل رشد اونو نشون میداد. در یکی از عکسا لباس گاوچرون‌ها رو به تن داشت. عکسای مدرسه، سه چرخش. تمام عکساش همینجا بود. دقیقا به همون صورتی که در روزنگار خودم توصیف کرده بودم. همه عکس‌ها رو آوردم بیرون و اونا رو روی زمین پخش کردم و به تک تک اونا نگاه کردم. عکسایی از من و بن هم بود. در یکی از عکس‌ها دوتایی جلوی ساختمون مجلس ایستاده بودیم. در حالی که هر دو لبخند داشتیم ولی با حالتی معذب و محجوب ایستاده بودیم. به حالتی که انگار هیچ کدوم خبر نداریم که دیگری هم وجود داره. عکس دیگه ای از مراسم عروسیمونم بود. یه عکس رسمی. ما زیر آسمون ابری جلوی کلیسا ایستادیم. در حد موسیقی که خیلی خوشحال به نظر می رسیم. و حتی در عکس دیگه ای که معلوم بود بعداً در زمان ماه عسلمون گرفته شده حتی از اون هم شادتر و سرحالتر بودیم. اونجا در رستورانی هستیم. در حالی که لبخند زدیم و روی غذایی نیم خورده شده خم شدیم و چهره هامون با عشق و محبت و تابش نور آفتاب سرخ شده. به عکس خیره شدم. حس آسودگی خاطر در سراسر وجودم نشست. به عکس زنی خیره شدم که اونجا در کنار شوهرش نشسته و با آینده چشم دوخته بود که براش قابل پیشبینی نبود و نمیخواستم پیشبینی کنه. و فکر کردم اصلا من چقدر شبیه اون هستم. ولی تمامش فیزیکیه. سلول ها و بافت های بدنش با DNA همون هویت شیمیاییمون. ولی شباهت دیگه ای در کار نیست. اون یه مرد غریب است. چیز دیگه ای نیست تا اونو به من متصل و مرتبط کنه. و از هیچ راهی نمیشه منو به اون بازگردوند. با این حال اون من هستم و من هم خود اون و اینو می فهمیدم که اون عاشق و شیدا بود. عاشق بن، مردی که تازه با اون ازدواج کرده. همون مردی که هر روز صبح در کنارش بیدار می شم. اون عهدهایی که اون روز در اون کلیسای نقلی منچستر بست رو نشکست. اون منو به حال خودم رها نکرد. نگاهی به عکس انداختم و بار دیگه وجودم لبریز از عشق و محبت شد. با این حال عکس رو کنار گذاشتم و به جستجوم ادامه دادم. می دونستم دنبال چه چیزی هستم و در این حال از پیدا کردن چه چیزی وحشت دارم. تنها چیزی که ثابت می کرد شوهرم دروغ نمی گه. چیزی که شریک زندگیم رو به من می داد. حتی اگه با این کار منکر وجود پسرم می شد. فوتوکوپی مقاله‌ای خبری هم اونجا بود. در انتهای جعبه و داخل پاکت نامه‌ای مقاله‌ای تا خورده و گوشه کناره‌هاش همگی خشک و شکننده شده بود. تقریبا پیش از اون که لاشو باز کنم می‌دونستم چیه. با این حال در حین خوندنش تمام وجودم می‌لرزید. یه سرباز بریتانیایی که در حین همراهی قشون سربازان در ایالت هلمند در افغانستان کشته شده. وزارت دفاع هویت وی رو مشخص کرد. آدام ویلر 19 ساله متولد لندن و عکسی بدون ضمیمه شده بود. دستگل‌هایی که روی مزاری گذاشته بودند و روی سنگ نوشته شده بود آدام ویلر 1987 تا 2006. اونجا بود که سوگ و حزن ضربه خودش رو به من وارد کرد. با نیرویی که بعید میدونم پیش از این وارد کرده باشه، برگه از دستم افتاد و از شدت درد و رنج به خودم پیچیدم. رنج و عذابم به حدی بود که حتی نمیتونستم گریه کنم. و صدایی مانند زوزه و ناله از من بیرون اومد. مثل حیوانی زخمی که داره از گرسنگی جون میده و دعا میکنه. زودتر کارش تموم شه و بمیره. چشمامو بستم و اونجا بود که تازه چیزی رو دیدم. جرقه ای زود گذر. تصویری که معلق جلوی روی من سوسو میزد. مدال نشانی که داخل جعبه سیاه مخملی به من داده شد. یک تابوت و پرچم. نگاهم رو از اونها برگردوندم و دعا کردم که دیگه هیچ وقت جلوی چشم نیاد. خاطراتی هستن که در نبودشون وضعیتم به مراتب بهتره. چیزهایی که همون بهتر تا ابد گم و گور شن و از دست برن. دست به کار شدم تا کاغذ روزنامه و عکس‌ها رو مرتب و جمع جور کنم. فکر کردم باید در تمام این مدت به بن اعتماد می‌کردم. باید باور می‌کردم اون صرفاً چیزایی رو از من دور نگه می‌داره چون مواجه شدم با اونها برام بی‌نهایت دردناکه. اونم هر روز و از نو. اون فقط سعی داشت به من رحم کنه و نذاره دچار چنین وضع و حالی شم. این حقیقت بی‌رحم. عکس‌ها رو سر جاشون گذاشتم. کاغذ روزنامه رو هم درست همونطور که بود جاسازی کردم. راضی بودم. جعبه رو داخل قفسه پرونده ها قرار دادم و کلیدش رو داخل کشو گذاشتم. فکر کردم از حالا به بعد هر وقت دلم خواست میتونم نگاهی به اونا بندازم. هر موقع که دوست داشتم. حتی شده به طور مرتب. فقط یه کار دیگه مونده بود که باید حتما به سرانجام میرسوندم. بعد میفهمیدم بهم به چه علت منو ترک کرده بود. بعد متوجه میشدم که سالها پیش در برایتون چی کار داشتم. بعد میفهمیدم چه کسی زندگیمو از من گرفت. بعد یه بار دیگه سعی خودمو میکردم. امروز برای دومین بار شماره تلفن کلر رو گرفتم. ایستا و سکوت. بعد زنگی دو آهنگه. فکر کردم اون جواب نخواهد داد. هرچی باشه به پیامم جواب نداده. حتما میخواد چیزی رو مخفی کنه و اونو از من پنهان نگه داره. تقریبا احساس خوشنودی و خرسندی میکردم. میخواستم این گفتگو رو صرفاً به صورت تئوری داشته باشم. به نظرم میرسه حتما باید گفتگوی دردناکی باشه و بس. خودم آماده کردم برای درخواست بی احساس دیگهی برای پیام گذاشتن. صدای کلیکی اومد. بعد هم صدای یک نفر. الو؟ کلر بود. در جا فهمیدم خودشه. صداش مثل صدای خودم آشنا بود. دوباره گفت الو؟ حرف نزدم. تصویرهایی در حالی که عین جرقه زود گذر عبور میکرد به سویم هجوم آورد. چهره کلر رو دیدم با موهای کوتاه کردش و کلاه گردی که روی سرش گذاشته بود و میخندید. اونو در یک مراسم عروسی دیدم. به گمانم مراسم عروسی خودم بود. گرچه چندان برام قابل تشخیص نیست. اونو در حین نگه داشتن بچه‌ای در بغل دیدم و بعد اونو با عبارت وقت غذاست به من داد. دیدم گوشه تختی نشسته و داره با فردی که دراز کشیده صحبت میکنه. و بعد تازه فهمیدم اون فرد خودم هستم. گفتم کلر؟ گفت بله. الو؟ کی صحبت میکنه؟ سعی کردم حواسمو جمع کنم و به خودم یادآورشم که یه دوره صمیمی‌ترین دوستای همدیگه بودیم. صرف نظر از اینکه در این سالها و از اون موقع به بعد چه اتفاقی افتاده. تصویر اونو دیدم که روی تختم دراز کشیده. داره ریز ریز میخنده و میگه مردم موجودات مسخره‌ای هستن. گفتم کلر؟ منم. کریستیان. سکوت. زمان طوری کش اومد که انگار قصد داشت تا ابد همینطور ادامه پیدا کنه. اولش خیال کردم حاضر نمیشه حرف بزنه و فراموش کرده من چه کسی هستم. یا شاید هم دلش نمیخواد با من صحبت کنه. چشمامو بستم. گفت کریسی. هیاهویی به پا شد. متوجه شدم لحظه آب دهانشو فرو داد. انگار مشغول خوردن بود. کریسی، خدای من، عزیز دلم، راست راستی خودتی؟ چشمو باز کردم. رد اشکی از عرض صورتم گذشت و بر خطوط ناآشنای صورتم جاری شد. گفتم کلر؟ بله خودمم، کریسی. گفت پناه بر خدا. وای، پناه بر خدا. صداش آروم بود. راجر، راج، کریسیه، پشت خطه. بعد یه دفعه با صدای بلندی گفت حالت چطوره؟ کجایی؟ بعد دوباره گفت راجر. گفتم اوه، من خونه هستم. خونه؟ بله، پیش بن؟ ناگهان موزه گرفتم. بله پیش بن. پیام منو گرفتی؟ صدای فرو دادن نفسش رو شنیدم. تعجب؟ یا شاید هم سیگار میکشید؟ گفت آره، حتما خودم باهات تماس میگرفتم. من این خط تلفن ثابته و تو هم شمارتو نذاشتی. لحظه ای مردد مون و من یه لحظه برام سوال شد شاید به علل دیگه ای با من تماس نگرفت. ادامه داد. در هر حال عزیزم چطوری؟ چقدر خوب صداتو میشنوم. نمیدونستم چطوری جوابشو بدم و وقتی جواب ندادم کلر گفت کجا زندگی میکنی؟ گفتم درست نمیدونم. یه دفعه خوشنود شدم و یقین پیدا کردم که این سوال یعنی که اون از بین خبر نداره. بعد یه دفعه متوجه شدم شاید این سوالو مطرح کرده تا من شک نکنم و به حقیقت پی نبرم. چقدر دلم میخواست به اون اعتماد کنم و بدونم بن در وجود اون چیزی رو پیدا کرده. من رو ترک نکرده و عشق اونو جایگزین کرده و در حالی که از آن من بوده. چون در این صورت یعنی من میتونستم به شوهر خودم نیز اعتماد کنم. گفتم کوی کراچ. گفت آها، خب حالا اوضاع چطور پیش میره؟ در چه حالی؟ گفتم خب میدونی که هیچ چیزی یادم نمیاد. هر دومون زدیم زیر خنده. حس خوبی داشت. همین فوران و قلیان حسی که حزن و اندوه نبود ولی کوتاه بود و در پیش سکوت حکم فرما شد. پس از مدتی گفت: به نظر میرسه سرحالی. واقعا حالت خوبه. به اون گفتم که دوباره دارم مینویسم. واقعا؟ به محشره. داری روی چی کار میکنی؟ یه رمان؟ گفتم نه. در شرایطی که هیچ چیز از همین امروز تا فردا یادم نمیمونه، نوشتن رمان کار سختیه. سکوت بود. بعد گفتم فقط دارم اتفاقایی که برام میفته رو مینویسم. بسیار خوب. بعد حرفی نزد. فکر کردم شاید هم واقعا درک درستی از موقعیت و شرایطم نداره. من نگران لحن کلامش شدم. به نظر میمد خونسرده و بیخیال. منم سوال شد آخرین باری که همدیگر دیدیم اوضاع به کجا رسید و برامون به چه صورت برجا موند. دوباره پرسیدم: خب حالا احوال تو چطوره؟ چه خبرها؟ در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.